بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 14، چهارشنبه 21 بهمن 94.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث شرح تفسیر المیزان، بعد از این که معنایی که علامه طباطبایی از تفسیر کردن رو مطرح کردیم و میخواستیم علم تفسیر رو مورد بررسی قرار بدیم و تلاش تفسیری رو دقیقا معنا کنیم، ابتداعا بیان علامه رو توضیح دادیم دقیقا به چه چیزی اشاره داره، به پایان رسید. پس از اون گفتیم که خوبه ببینیم این عملی که انجام میشه در متون دینی ازش به چی یاد میکنند، و در حقیقت خود متن دینی وقتی میخواد این عمل و این کنش ویژه رو عنوان بده، ادبیات بده، از چه تعابیری استفاده میکنه، و این رو راه ورود قرار دادیم برای اینکه ببینیم دقیقا اونجا چی مراد هست و چی میخوان، و ببینیم دقیقا چه سطوحی رو در بر میگیره و خیلی چیزای دیگر. فقط قرار نبود که حالا ببینیم فقط چه الفاظی رو به کار میبره. یعنی تو متن دینی که نگاه کردیم دیدیم یک بیان، یک ادبیاتی که داده شده، لفظ تفسیر که تفسیر درست و تفسیر نادرست هر دو در متن دینی آمده، تفسیر برای و تفسیر درست در متن دینی آمده. تفسیر درست هم دیدیم به چه معناست، توضیح دادیم، دیگه بر نمیگردم آخرش میخوام جنبندی کنم، باز دوباره میگم که بالاخره به چه معنی شد. باز تعبیر دیگری رو که پیدا کردیم لفظ فهم بود، فهم الکتاب، اوتی تو فهم الکتاب بود بهش اشاره کرد، و دیدیم باز اونجا هم صحبتی است که آدم میتونه ازش مراد الله رو بفهمه، همچنان که از تفسیر مراد الله رو میفهمه. توضیح دادم دیگه، باز برمید. پس از اون رسیدیم به لفظ تعویل که در قرآن آمده و در روایات هم پی در پی به کار رفت. او رو بررسی کردیم، دیدیم باز اون هم همین شکل، یعنی به معنای به اصطلاح دستیابی به مراد خدا، معنی مراد. توضیح دادم دستیابی به معنی مراد رو تعویل گفتم. البته سطوح بالاتری هم داره تعویل، حتی اون تعویل هستی شناسان هم جزء بحثه، حالا بعدها میگیم، الان نه، احتیاج نداریم، وقتش که شد، الان ما که احتیاج نداریم چرا وارد بشیم که درد سر ایجاد کنیم. این پس در تأویل هم آمد که دیدیم هم تو آیه اومده هم تو روایت، باز برای سطوح متعدد هم به کار رفته بود، گفته شد. ادبیات چهارمی که در این زمینه به کار رفته لفظ علم و تعلیمه، یعنی ما به قرآن رجوع میکنیم، قرآن بعد از تعبیر تأویل که خیلی واضح به معنای به اصطلاح دستیابی به معنی مراد بود که توضیح دادم، الان میخوام به این تعبیر اشاره کنم. در قرآن کریم در سوره جمعه آیه دوم کار رسول الله رو که میخواد بر به شماره و شخصیت رسول الله رو معرفی کنه این شکلی داره: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ابتداعا صحبت اینه که رسول الله شأنش اینه، بعث فی الامیین رسولا منهم، شأنش اینه که یتلو علیهم آیاته، آیاتش رو تلاوت کن. این بحث تلاوت، تلاوت آیات واضحه معنیش چیه. شأن ابلاغی است، آیات باید خونده بشه برای مردم. ولی شأنهای بعدی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، به آنها کتاب رو تعلیم میده و حکمت رو، که الان بحث ما چون حکمت نیست کاری بهش نداریم در این بحث، ولی کتاب رو داره تعلیم میده و یعنی قرآن رو داره تعلیم میده. تعلیم قرآن به چه معناست؟ یعنی مفادش، یعنی همون تلاوت، تلاوت که گفته شده بعد خواندن. علامه طباطبایی نگاه کنید، یعنی آیه را بخواند و تفسیر کند برای مردم. البته اینجا طبیعی کرده تفسیر اون چرا که بر مردم سخته، یعنی بعضی از چیزا خیلی واضحه دیگه ایدیاش به تفسیر نداره، ولی بعضی از چیزا که سخته تفسیر کنه. خب اینو بگم، تعلیم اینجا یعنی اگه به من بگید من میرم جلوتر بهتر توضیح میدم. تعلیم بنیادش علم، اولا باید خود این علم حاصل بشه سپس تعلیم. بخوش توضیح دارم من میرسم الان. بعد ما الان تعبیری که علامه طباطبایی به کار بده، یعنی تفسیر بکنه آیات. تعلیم کتاب یعنی آیات رو تفسیر کنه، براشون توضیح بده، شرح بکنه معناش چیه، خدا چی خواست بگه. و بلکه به من بگید، میگم فرض شرح اول که نیست که اصلا بتونه به نحو جری بگه چی جوریه، به نحو هر نحوی که هر جوری که بخواد باشه، که ما الان از اینها استفاده نمیکنیم. اونی که ما برای ما مهم بود، ما دو تعبیر تأویل و تفسیر رو دیدیم تو متون دینی به شکل بوتونی هم به کار رفت، ما گفتیم دیگه احتیاج نداره، ولی الان اینجا دیگه لزومی نداره. ولی واقعا تعلیم یعنی همه سطوح، یعنی حتی رسول الله گهگاهی برخی از نکته ها میگه که ابتداعا ذهن عادی همراهی نمیتونه بکنه، جزء تفسیر باطنی قرآن هم هست، تعلیم قرآن تقدم میکنه، همه هست. ولی ما دیگه اینجا سخت نمیگیم، یعنی چون اصلا احتیاجی نداریم، اون دو تا گفتیم کافیمون هست. تعبیر تعلیم به کار رفته، اجالتا لفظ تعلیم قرآنی یعنی تفسیر. پس یه ادبیات دیگری که داده شده تفسیره، البته تفسیر بر اساس علم، یعنی اولا باید خود علم باشه، به غیر علم تعلیم معنا نداره. خودش علم نداشته خود تعلیم بده معنا نداره. اما تفسیر اینجا که به کار داریم میبریم دقیقا به چه معنا میشه؟ تعلیم که به کار میبریم یعنی تفسیر بر مبنای علم. دقت میکنه. خب مشابه همین آیه در آیه دوم سوره جمعه، مشابهش در سوره آل عمران اومده، آیه 164، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بازم همین مضمونه. خواستم بگم آیه دیگری هم هست، بلکه آیه سومی هم هست، آیه 129 بقره، دیگه نمیخونم، رجوع میکنید. اونجا حضرت ابراهیم از خدا میخواد که خدا یا رسولی بفرست با این خصوصیات. البته فقط به جای تعلیم و تزکیه جاش فرق داره، اونجا تعلیم مقدم شده بعد تزکیه. این دوتا آیه که خوندم اول تزکیه است و بعد تعلیم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، که رسول الله میفرمود انا دعوت ابراهیم علیه السلام، یعنی من اون طلب شده حضرت ابراهیم هم از خدا که از خدا خواسته بود که خدا یک رسولی بفرست که چنین ویژگی داشت، یعنی رسول الله. حالا آیه 129 بقره که هر سه همین مضمون تعلیم بود، ولی در کنارش واقعش تا بحث تعلیم میکنم اولا باید بحث علم رو بکنیم، علم الکتاب رو باید بگیم. آیه 42 سوره رعد به این اشاره داره، من انشاءالله باز توضیح میدم، من میخوام اول آیات گفته بشه بعد. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. صحبت این هست که چه کسی میتونه گواه باشه بر رسول الله و رسالتش، تعبیر شده کسی که خدا و کسی که نزد او علم الکتاب هست. در مورد این علم الکتاب بحث های فراوان، رجوع کنید به المیزان، من دیگه اینجا قرار نیست الان چون بحث وقت تفسیر زیاد نیست الان به سیمیا آیات تفسیر، اونجا توضیح میده. یعنی علم کتاب خدا قرآن کریم اصلش، البته بدانید این در این سطح نیست، هم این از روایات اهل بیت برمیاد و هم بالاتر علم الکتاب معنای بالاتر هم میتواند باشد، یعنی لوح محفوظ نمیدونم ام الکتاب اینا هم هست، ولی الان فعلا همین مرحله اول و یقینا مرحله اول هست. حالا عرض میکنم تعبیر قرآن اینه، کسی که نزد او علم الکتابه که بعد تطبیق شده، تطبیق چی اصلا؟ صراحتاً به عنوان شأن تنزیلیش، شأن تنزیلیش میشه امیر المؤمنین و پس از اون اهل بیت و من اندهو علم الکتاب، که معمولاً سبکی گفته شده یعنی علم همه کتاب، نه یعنی علم اندکی از کتاب، نه علم همه کتاب. اینجوری نگاه کنید که حالا اجالتاً عمده اون مسئله که دنبالش هستیم یعنی علم داشتن به کتاب الله، که طبیعتاً تبدیل میشه به تعلیم کتاب الله. اول علم به کتاب الله هست، سپس چی؟ تعلیم کتاب الله. تعلیم کتاب الله که در مورد رسول الله آمده مبتنی بر علم. من توضیح الان باز میدم، میگم جلوتر اصلا هویت علم چیه، یعنی چی باید بگیم در مورد علم، ان شاء الله عرض خواهم کرد. تعلیم علم کتاب الله که الان اینجا گفتیم، تو خود روایات این مسئله مطرح شده، دست بر قضا کسانی هم بودن دوست داشتن یا که بگم ما اون علم الکتاب پیش ما هست، از این حرفا بود و اتفاقا تو روایت اهل بیت بهش تذکر دادن و بعد روایت اهل سنت هم هست. رجوع کنید زید همین کریمه قرآن تو المیزان، من یکیش الان میخونم، عبدالله ابن عطا میگه من رفتم خدمت امام باقر، گفتم این فرزند به اصطلاح عبدالله ابن سلام میگه که پدر من این آیه در حق پدر من نازل شد، من اندهو علم الکتاب، پدرم قرآن همه رو میدانست، در حق پدرم نازل شد. هازا ابن عبدالله ابن سلام ابن سلام ابن عمران یزعم ان اباهو الذی یقول یقول الله قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. این آقا اینجوری گفته بود در حق پدرش. از عبدالله ابن عطا میگه من از امام باقر پرسیدم، امام باقر در جواب گفت کذبه، هو علی ابن ابی طالب، یعنی اینی که میگن کتاب الله رو میدونه علی ابن ابی طالب بود. بعد روایات همه رو نگاه کنید اومده که اینجا منظور همین کتاب اللهه، نه یعنی حالا بگید علم الکتاب الکتاب مثلا لوح محفوظ اونا باورجاست، اونم هست، ولی الان اینجا تو این حدیث این سیاق که گفته میشه اون عبدالله ابن سلام میگه من علم الکتاب پدرم میدونست و اینها، فرزند عبدالله ابن سلام در مورد عبدالله ابن سلام گفت که پدرم میدانست، این علم الکتاب نه، اون اونو نمیخواد. و بعد حضرت ما نه اینجوری نیست، روایات در این زمینه زیاده، یعنی کتاب الله. خود علامه طباطبایی آیات رو که کنار هم چید گفت منظور لوح محفوظ نیست، ظاهر آیه منظور کتاب الله همین، یعنی قرآن، قرآن کریم، علم به قرآن کریم. خود علامه توضیح میده اونجا، البته این سطح اوله، ولی سطح دوم واقعا لوح محفوظ هم میگه، برای خوش توضیح داره. الان خود علامه هم اینا رو میدونه، در جایش هم گفته زیل مثلا سوره یاسین همین اوائلش نگاه کنه اونجا توضیح داده، بحثش باورجاست، یعنی اون دیگه الان حرفش نیست. لازمش همیشه نیست ولی اصلش اونه. آره حالا اینا دیگه احتیاج نیست، یعنی مهم برای ما الان کتاب الله است. اجالتا بحث ما چون تفسیر قرآنه، تفسیر قرآنه، فهم معنای قرآنه، این اینجا اینجاییم، من این تاکیدار دارم برای این میکنم و الا احتیاج به این همه استادن نیست. خب علامه طباطبایی نگاه کنید تو المیزان، من دیگه اینا رو نمیخوام، خود علامه هم آورده اقوال رو، گفته نه اینا نیست، اون یعنی کتاب الله، یعنی همین قرآن کریم، نه بحثت لوح محفوظ. حالا اینجوری توضیح داده شد. هرزم اینه، این علم الکتاب الان آمده، باید این علم الکتاب چجوری معنا کنیم به نظر شما و تعلیم کتاب باید چی معنا کنیم؟ طبیعتا تعلیم بر اساس علمه، ولی علم الکتاب چی هستش که باید بر اساس او علم تعلیم انجام بشه؟ علم یعنی چی؟ مثلا همین جوری من چیزی به ذهنم میاد ولو ندونم مراد الله هست تفسیر بکنم، این میشه علم الکتاب؟ چی باید گفت؟ بنده ازم لفظ علم تو فرهنگ قرآنی که میاد حتی زن رو بر نمیتابه، گمان رو بر دیگه خود تو رجوع کن، من دیگه فرصت ندارم الان اینا، حتی زن رو، علم رو در برابر زن قرار میده، علم و بلکه تو روایات ما به گونه صحبت شده که نشان میده یعنی باید بداند مراد خدا چیست. دقت میکنید؟ من الان میخوام به این احادیث اشاره کنم. (تصفيق) امام صادق از امام باقر نقل میکنه از امام سجاد که امام سجاد این گونه فرمود: فقط سمعت جدی رسول الله، از رسول الله شنیدم. که این سمعت ها رو با چجوری معنا کرد در مورد اهل بیت باب در جای خودش الان دیگه بحثی نیست. یقول من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس در قرآن بغیر علم صحبت کنه یعنی چی؟ معنا چجوری معنا میکنید؟ هر کس در قرآن بغیر علم صحبت کنه، بغیر علم یعنی چی؟ یعنی بخواد حرفی رو بزنه نمیدونه واقعا خدا گفته یا نه، این شده بغیر علم، نمیدونه، گمان حتی بکنه، زن بحث احتمال بگه من احتمال میدم یه معناست که آدم معمولا میتونه مجاز، اما بگه این حرف خداست، معنا این آیه اینه، تا اینو میگیم میگیم چی؟ به علم گفتی یا به غیر علم گفتی؟ اینجا هر کس در مورد قرآن گاهی داره من فسر قرآن به رأیه نداره، ولی گاهی این تعبیر در مورد قرآن به غیر العلم، به غیر علمن فلیتبوأ مقعده من النار. خب این بیان رو حالا نگاه کن، خود این معنا میکنه علم یعنی به تعبیری رسیدن به آنچه که مطلوب خداست در آیات، خدا چی مقصودش بوده او رو برسه، مراد خدا را بداند که خدا منظورش اینه و بعد به مردم بگه، حالا این میشه علم، درست شد؟ اگر اینو درست کردید حالا دیگه بحثای بعدی یعلمهم الکتاب والحکمه میشه چی؟ تعلیم یعنی تفسیر قرآن و شرح آیات قرآن آنگونه که مراد خداست. واضح است دارم چه ارز میکنم؟ یعنی آنگونه که مراد الله هست. میخوام اینو بگم لفظ علم با این استقصای اندکی که کردم میشد بیشتر بیستم، من دیدم آیاتشو میخواستم بیارم، گفتم چرا اینقدر سخت بگیم، اینقدرش که بگیم کافیه خود، اصلا لفظ علم من به نظرم بیشتر از این، بیش از این مستقره که احتیاج به این توضیح. علم یعنی آقا واقعا میدونم که این حرف، این آیه منظورش اینه، مثلا میدونم، این میشه علم. تعبیر امام صادق که از رسول الله نقل کرده اینه، اجالتاً ازش به دست میاد علم یعنی فهم درست قرآن و فهم مراد خداوند، بدانه بفهمه و بتونه بگه. لذا لفظ فهم و علم تقریبا تو یک بستر قرار میگیره، فهم کتاب، علم الکتاب. فهم الکتاب چیزی دوزی دادیم، یعنی به مراد خدا دست پیدا کنم، به فهم خدا چی میگه. اینجا هم همینجور. اجازه بدید این حدیث هم بخونم و این بحث رو به پایان ببرم. امام باقر علیه السلام این شکلی میفهمد: ان رسول الله صلی الله علیه و آله افضل الراسخین فی العلم. نازل است به اون آیه ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، اون و راسخون دو بود که اتفاقا به نظرم اصلا تأویل با علم گره خورده است، همین تو این راسخون فی العلم میشه در خود. الان اینجا راسخون امام باقر میفهمد رسول الله افضل راسخین. خب افضل راسخین چیه؟ فقط علم جمیع ما انزل الله علیه من التأویل و التنزیل. راسخ فی العلم تمام اونج، اصلا میخوام به تعبیر الان گره میزنم مسئله تعبیر رو به علم، الان این نکته میخوام. اصلا تعویل یعنی فهم مراد خدا، دستیابی مراد خدا، همون علمه. و از دست کی برمیاد؟ راسخ فی العلم برمیاد. حالا راسخ فی العلم افضل راسخان کیه؟ رسول الله است که جمیع تعویل و تنزیل قرآن رو میداند. واضح است؟ و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تعویلا. معنا نداره خدا آیه ای رو بر رسول الله نازل کنه یک به اصطلاح تنزیلی داشته باشه ولی تعویلش رو به او یاد ندهد، معنا نداره. یعنی چی؟ فقط تنزیل نه، تمام سطوح معنایی رو بهش یاد نده، معنا نداره فقط تنزیل. یعنی الان این صحنه جنگ احد بود، بدر بود، هرچی بود، آیه نازل شد مثلا، همونجا فقط در همون صحنه به همون مقدار تمام شد نیست. چرا؟ اون تنزیلشه، تمام مراحل تعبیلیش رو هم بهش یاد میده. تعبیر امام باقر چیه؟ ما کان الله لینزل علیه شیئا، چیزی رو نازل کنه، چیزی نازل کنه یعنی اون جهت تنزیلی که در یک موتم، لم یعلمه تعویلش را، تعویلش رو بهش نیاموزد، آنچه که بیش از تنزیل، یعنی اون تنزیل اینجاست ولی هزاران معنای دیگر داره، همه رو بهش گفته و تعلیم داده، یعنی خدا تعلیم داده، رسول الله علمش رو پیدا کرد. حالا و اوصیاءه، اوصیای رسول الله چی؟ من بعده یعلمونه کله، کل آنچه را که رسول الله میدونه اونها هم میدونه، یعنی علم الکتاب برای اونها هم هست. همین علم الکتاب که در امیر المؤمنین گفته باز هست. الان با این توضیح احساس میکنیم تعلیم که ریشه در علم داره، علم با فهم گره بخوره، علم و فهم عملا بخواد در تلاش تفسیری خودشون نشون بده به شکل تعویل و تفسیر خود رو نشون بده. تعویل و تفسیر که دو تعبیری که بکار بود، عملا این چهار تعبیری که بکار بردیم همه با هم گره خورده است از یک جهت که اینجوری که عرض کرد. ولی طبیعتا لفظ تعبیل باره، لفظ تعبیل بار صریح تری داره در فهم مراد، معنی مراد. لفظ تفسیر بار صریح تری داره در فهم مراد، اما بار تعلیم با این توضیحاتی که دادم گرچه واضح از یک جهت، یک کمی بارش به این اندازه نیست، بیشتر حالت علمیش تعلیمی و علمیش قوی تره اینجا جهت به اصطلاح فهم معنا. لفظ فهم هم خیلی خوب معنی مراد رو اشاره میکنه. به تعبیری این سه چهار تعبیری که بکار بردیم، چهار ادبیاتی که بردیم در فرهنگ اهل بیت وجود داره و در برخیش هم در قرآن وجود داره، اینا کمک ما میکنه ما به یک موقفی برسیم که الان من میخوام نتیجه بگیرم از بحثا. تمام شد این چهار تا؟ البته تعابیر دیگری هم داریم تو قرآن، مثل تدبر و تدبیر. تدبر در قرآن آمده ولی تدبر روش بیشتر. الان صحبت روش ندارم، صحبت چی دارم؟ صحبت اصل کنش دارم. این تلاش چه نوع تلاشیه؟ چه حقیقتی است؟ چیکار داریم میکنیم؟ داریم خود مراد خدا رو مثلا میفهمیم؟ این اینجور. خب حالا میام ادبیات، حالا انشالله باید بریم جلوتر، روش ها رسیدیم، باید بحث روش ها. الان من بحث روش ندارم، عمدتاً خواستم اون چهار تعبیری که تو متون دینی است، میتونه تعابیر دیگری، ولی این چهار تعبیر خیلی به چشم میاد و به هم هم یه گرهی خوردن. من توضیح دادم گره خوردنشون چجوری. حالا میخوام از این نتیجه بگیرم، از بحثمون در این موقف بحثمون چی باید بگیم، ازش چی به دست بیاد. حالا ما بر اساس اون چی که از این مباحث به دست آوردیم نتیجه بحث اینها میشه. عمل تفسیر رو ما حالا دیگه عنوان اصطلاحی برساخته رو داریم نگاه میکنیم، بر اساس اون چهار ادبیاتی که تو متون دینی بوده، تفسیر، تعلیم، تعویل، فهم، اون چهار تا تعبیری بود. به حسب این اصطلاح تفسیر در اون اصطلاح مستقرش، با نگاه به ادبیاتی که اهل بیت میدن، تلاش برای دستیابی به مراد خدا و کشف مراد خداوند و شرح مراد خداست. اینو ما میفهمیم از همین ها میدست. به تعبیری تفسیر کسی میخواد بکنه، تفسیر به حق، تفسیر واقعی، دقت کن، چون تفسیر به رأی چیه؟ عملا تفسیر نیست، اما داره یک شرحی میکنه خلاف مراد خدا. ما اونی که میگیم تفسیر به حق، تلاش برای دستیابی به مراد خدا و کشف مراد خداوند و شرح مراد خداست. عملا میبینید محور مراد الله در آیات، دقت کنید. عملا نکته دوم، عملا محور میبینید مراد الله است، بر اساس این محور داره تلاش روی میده به اسم دستیابی و فهم و کشف و شرح. دقت کنید چی عرض میکنم، از مجموعه این بحث ها به این میرسیم. محور در همه کار تفسیری به عنوان یک اصطلاح مراد خداست، ولی این مراد به اصطلاح که محوره، باید چیکار کنیم؟ دستیابی به اون، فهم اون، کشف اون، شرح اون. لفظ کشف رو من از دل تفسیر به دست آوردم، لفظ شرح رو از دل همین تفسیر و تعویل و اینها به دست آوردم. توضیح دادیم دیگه، واضح ور نمیکرد. نکته دوم، نکته سوم، چون این مسئله ای در متون دینی با این چهار ادبیات همراه شده است، تأکید میکنم چهار ادبیات چیه؟ تفسیر، فهم، تعویل، علم و تعلیم. این رو میگم چرا؟ نتیجه بگیرم. در همه این امور، حالا این شد نکته سوم، نکته چهارم، در همه این اموری که گفتیم، عمدتا تو تعویل و تفسیر نشان دادم، توی تعلیم اشاره کردم، این حالا هرچی گفت، عمدتاً تو تمام اینها تمام سطوح مراد خدا مطرحه، نه یک سطح. تمام سطوح مراد خدا، یعنی محور مراد الله است، اما سطوح مراد خدا مگه یکی دو تاست؟ این تعبیری که همین الان خوندم، گفته بود رسول الله افضل راسخین، خدا معنا نداره بهش تنزیل رو بده، آیه در مقام تنزیل رو بهش بده، ولی تمام معنای تعبیریش بهش نگه، تعلیم نده. یعنی تمام معنای، یعنی چه؟ غیر از این مرحله تنزیلی معانی بسیاری داره، همه اونها رو هم میگه، خدا بهش تعلیم میده، یعنی مراد الله تأکید میکنم، دقت میکنم. اگر این شد، ما باید دقت کنیم آنچه که تو فضای اهل بیت و در قرآن ما میفهمیم فهم مراد الله است، اما مراد الله رو باید بدونیم که سطوح پیدا میکنه. طبیعتا ما میتونیم به اصطلاح با همه گستردگیش مراد الله رو مد نظر، چه طولی باشه، چه عرضی باشه، چه جر باشه، چه هر چیز دیگه که حالا بعداً باید بهش پرداخت. درست شد؟ حالا اینا بعداً توضیح میدم. با این بیان پس تمام تفسیر باطنی اگر روند درست را طی کند به حقیقت تفسیر است. اگر روند درست نه، یعنی اگر روند درست طی کنه واقعا به مراد الله باطنی برسد، روش درست، روش موجه، روش پذیرفته از نظر فنی، دارای حجیت، از آن راه رفت و رسید به مراد الله باطنی، داره تفسیر میکنه. جز این که باید بگیم مثلا تفسیر باطنی است، یعنی جز به تفسیره، نه اینکه خیال کنیم از تفسیر جداست، تأکید میکنیم. پس این به دست میاد، البته تأکید میکنم روش باید درست باشه. در روایات اهل بیت از این کار باطنی، روش باطنی، هم ادبیات تفسیر دادن، هم ادبیات تأویل خوندیم دیگه باز دوباره بعد نمیگه. این هم نکته ششم. نکته دیگری که باز باید توجه کرد، ما اندکی گفتیم، قصد داشتم اینجا بگم، دیدم زیاد الان وقت ایستادن نیست، و اون چیه؟ ما باید یک مبنای متن شناختی درستی در باب قرآن داشتیم. ما مبانی متعددی در باب قرآن داریم، باید به تک تک اونا توجه کنیم. مبنای متن شناختی، یعنی به تعبیری متن قرآن چه سنخ متنیست، میگن ببینیم چه چیزی توش هست، اینو میگن مبنای متن شناختی. چون معمولا تو بحث تعویل ما که جاش انجام میدادیم، مبنای معرفت شناختی، مبنای هستی شناختی، مبنای متن شناختی، چند تا تعبیر بود، تک تک اینها رو باید بحث میکردیم. یکی از اون مبانی متن شناختی که بسیار اهمیت داره، به تعبیری میگن هر متنی رو میخواهید بفهمید، اولا بدون این چگونه متنیست باش روبرو میشید. دقت میکنید؟ چگونه سنخیست باش روبرو میشید، اینو باید بدونید. در متن قرآن اگر کسی توجه کنه، قرآن یک سطح نداره. همینی که بود چند بارم گفتیم، ظاهری داره و باطنی داره، و برای ظاهرش هم باطنی، ظاهر باطنش هم باطنی است. یعنی بطون متعدد قرآن در این متن باید توجه بشه. یعنی چی؟ یعنی در متن قرآن توجه داشته باشید، اصلا قرار نیست در یک سطح باشه. خب این از کجا میگید؟ میگیم روایات فراوان این باب، که روایات صحیح توش هست، و بلکه روایات متعدد متکثر در حد تواتر گاهی رسیده. تواتر نه اون لفظی، منظورم لزومن نیست، تواتر معنایی، گرچه غالبا لفظاشون هم مشابه، دقت میکنید؟ تا به جایی که مثلا هر بار که یه بحث پیش میاد یکی استبعاد میکرد، مثلا یکی از شاگردان اهل بیت میگفت مگر نمیدونی برای قرآن ظاهر است و باطنی؟ یعنی اهل بیت زود میبردن تلقی در باب متن قرآن، مبنای متن شناختی رو بهشون تذکر میدن، مگر نمیدونی؟ تا اشکال میکردن، چرا اینجوری؟ شما که قبلا دیروز اینجوری، امروز داری اینجوری، چه شد؟ میگه مگر نمیدونی قرآن زهری داره و باطنی؟ و رسول الله فرموده و مکرر تو روایات آمده برای قرآن زهری است و باطنی، که بعضی از این باطنها رو تصریح کردن، مثلا جر یک نوع باطنه، توضیح دادن اهل بیت. حالا من دیگه الان وقتش نیست، میخواستم تمام بحثای تفصیلیشو بیارم، که این خیلی دارای اهمیت نوع تلقی. البته میشه از خود قرآن استفاده کرد، فی الجمله بطون قرآن را، که اونم باید بحث بشه در جاش، ما الان اینا هنوز بحث نمی کنیم، فی الجمله بحث کردیم. کجا؟ چند بار که این احادیث رو آوردیم، هر بار گفتیم ببینید این میخواد بیا برای قرآن ظاهر است و باطنی، خب یعنی باطنش مراد خدا نیست ولی در این حال باطن داره، یا مراد خداست. یا این حدیثی که الان همین تازه خوندیم در مورد اینکه رسول الله افضل راسخین هست، خدا نه تنها بهش این تنزیل رو یاد داد، تمام مراحل تأویلی همه رو هم بهش یاد داد. خب این تمامی که میگه معناش چیه؟ یعنی نباید در یک جا بیسته، یک سطح بیسته، خیلی چیزا غیر از تنزیل هم باید بگیره. حالا من بنده الان میرم تو یه جایی در یه موقعیتی به حسب اون موقعیت حرفی میزنم، مخاطب میفهمه من در مورد این موقعیت گفتم، اما بنده چون این کسی نیستم که هزاران معنا رو هم توشش بکنم، من اینجا نگاه کردم و گفتم. این فقط تنزیل داره. اگر مبنای متن‌شناختی کلام بنده رو نگاه کنید، میگه تو همین متن رو اصلا جای دیگه توجه نداشتی. ولی تو همین انشالله بعدم براتون با توضیح بدم، حتی تو زبان عرفی چگونه کسی حرفی میزنه ولی سطوح دیگر هم توجه داره. انشالله میرسیم الان، حتی زبان عرفی تحملشو داره. و توضیح داد به قرآن واقعا اینو داره. چرا؟ همین بیانی که اهل بیت کردن، همین بیانی که رسول الله داره برای قرآن، ظاهر است و باطنی. برای ظاهرش هم گاهی تعبیر کردن ظاهر قرآن و باطن، گاهی گفتن وجوه قرآن، دارای وجوه متعدد. حالا ادبیات متعدد که معنا قصد ورود ندارم، ولی اگر یه همچی چیزی رو توجه کنیم مهمه برام. چرا؟ تمام گفت تمام بحث‌های ما مراد الله، نه گفتیم تو این بحث‌ها تمام بحث‌های ما مراد الله است و کشف مراد الله. مراد الله وقتی سطوح داره طبق بیان خود اهل بیت، طبق بیان خود خدا، ما باید چیکار کنیم؟ باید توجه کنیم مراد الله وقتی متعدده، تفسیر هم به تبع او میتونه سطوح پیدا کنه. اینو باید توجه کنیم. این مبنا رو ما زیاد توضیح ندادیم، اندکی همین توی همین مثلا این روایتی که امروز خوندیم، اون روایتی که گفتیم برای زهر و بد نیست، اونجا توضیح دادیم، این دو سه جا توضیح دادیم مختصر، ولی بحث مفصل داره برای خودش. اون بحث مفصل یعنی یک نوع نگاه تفسیری و پرتو افکنی بر اندیشه بتون متعدد قرآن، و او اگر بیاد همیشه باید مواظب باشه. بنده دیدم یکی از این آقایون، بهش گفتم، دیدم به همش داره ایراد میگیره، بهش گفتم مگر شما این روایت اهل بیت رو قبول نداری؟ اتفاقا مقاله هم نمیگه. گفت قبول دارم. گفتم خب یه فکری بکن به حالش، حالا قبول داری این بتون رو، یه فکری بکن. از اساتید علوم قرآنی بود، بزرگواری است، ولی به هر ترتیب اینجوری میگفت، یعنی مقاله نوشته قبولش هم کرده، ولی به هر چی که می‌رسید همه رو لطفار می‌کرد، هیچ چیزی نمی‌ذاشت. میگم خب شما الان بگو این اهل بیت اینو بگو، یه معنایی داره دیگه، یه فکری بکن. شما که قبول داری یه فکری بکن باهاش. ما یه استادی داشتیم، ایشون یه کاری کرده بود، تمام روایات باب رو همه رو از نظر سندی زیر سوال برد، ولی دید یک روایت نمی‌تونه زیر سوال بره. آن یک روایت عملا دو روایت بود، یعنی یه روایت بود که توش اومده بود رسول الله آیا چنین گفت، ایشون فضیل یسار می‌پرسه حضرت محمود آره اینجوری هست و توضیحی داره. دقت بکنید، این عملا اون دو روایته، اون دو روایت حدود ده ها مثلا صدها روایت دیگر هم همراه خودش داره، مشابه خودش، و اون مثلا یه عالمی داره برای خودش. همون گفتیم خب بالاخره، بازم ایشون گفتیم حالا ایشون داشت خیلی ایراد میگه، بهش گفتیم خب شما تو قرآن قبول داری این بتون رو؟ گفت آره. گفتم خب چرا سخت میگیرید؟ شما که قبول دارید تو قرآن هست این بتون، چند تا آیه گفتش قبول داشتم. گفت بله. گفت خب وقتی قبول دارید چرا پس ایراد میگیرید؟ پس بیایید سهه بذارید، فکری بکنید به حالش. حالا چیه میترسن؟ راسته، هر کی نباید وارد بشه، هر کی. اون حرفی نیست، اون شما اونجا قید بزن، اونجا بگو مبنا بده، اونجا بگو من باید بحثای اصولی قوی کنم، مثل این بحثای اصولی. شما الان به هر کی اجازه نمیدید آیه روایات استصحاب رو بررسی کنه به دلیل اینکه اصلا بلد نیست اصول رو. خوبه شما بیاید دست به بحثای اصولی جدی پیش بیار، اونجا حلش کن، استفاده کن، نه اینکه اصلش بنیاد رو بکنیم. چرا حالا آدم که واهمه داره الان مثلا علامه طباطبایی الان میرسیم صفحه بعد به این آقایون عرفای ایرادی میگیره که این سبک باعث میشه که همه دیگه طمع میکنن. خب باشه، بسیار خوب، اما روش دادید. بله علامه میگه من روش میدم، این کارو انجام بده، اشکال نداره. دقت میکنه؟ خب اشکال نداره، خوبه. یعنی ما باید روش داشته باشیم، روش نداشته باشیم که نمیشه. باید فکر کنیم وقتی اجازه داریم اصلش وجود داره، بس فکر کنیم. چرا بگیم نه؟ چرا اصلا بالکل بکنیم ریشه‌شو؟ که خیال خودمون جمع کنیم، ولی خیال خودمون جمع میکنیم، اما عملا راه اهل بیت تو میبندیم. الان یکی از دعواهایی که وجود داره که به نظرم ما باید این بحثا رو جدی‌تر بکنیم اینه، میگن که اکثر این حرفا اهل بیت تأویلیه، و تأویل هم که هیچ مبنا نداره. بسیار از این آقایون دارن این حرفا رو، اتفاقا تأویل قوی‌ترین مبنای اصولی رو هم داره.
چرا شما پس درستش کنید که حق اهل بیت اولا درست کنید، اینقدر که بود باشه، بعد ببینید حالا اهل بیت آیا اجازه دادن ندادن، ببینیم چه خبره، اون راهشه دیگه، این فکر رو بکن چرا اصلش رو میبندید. خب این هم یک نکته به عنوان مبنای متنشناختی یه اشاره کردم، ولی بیشتر از این بحث هست، بحث هایی باید مفصل استاد و نشون داد مراد الله، مراد الله متکثره، تکثرش چجوریه، چه مبنا داره، تکثر عرضیش چیه، تکثر طولیش چیه، تکثر جریش چیه، تکثرهای دیگری که داره که اصلا باید فکری به حالش کرد دیگه، اصلا چیزایی از این دست نیست، باید فکری کرد، اونا رو در جای خودش دیگه، ما اونایی که میتونیم رو میتونیم بگیم، ولی بعضی از جا میگه ها دیگه دست افراد عادی بر نمیاد، فکری نکن، اینا بذارید باشه، مثلا حد اکثر الان حروف مقطعه قرآن شما چه تلقی دارید؟ حروف مقطعه قرآن هیچی نمیخواست بگه، حالا یک تفسیر اینه، اصلا حروف مقطعه قرآن هیچی نمیخواست بگه جز این که مردم برای اینکه ذهنشون آماده بشه، چون آدم میگه الف با الف لام میم، آدم چیه، آدم توجه جلب میشه، بعد حرف گوش میده، بعضی اینجوری تفسیر کرد، اشکال نداره، اینم هست مقصود، اما آیه تمام مقصودش اینه، اهل بیت ببینید الف رو چجوری معنا میکنن، لام رو چجوری معنا میکنن، از این دست چیزا خیلی زیاد داره، اونا رو باید چیکار کنیم؟ فکری باید نمیگم الان مبار شاید بگیم آقا ما اینجا های محدودهای ما نیست، این محدودهای شیوه های ظهورگیری روال عادی نمیشه، اون خوش خوان نداره یه بحث جدا، ولی بعضی ها که شیوه ظهورگیری داره برای خوش توضیح داره چرا نیست. خب اینم نکته هفتم. نکته هشتم باز یه بحث دیگری است، من اینجا یعنی تو ذهن داشتم ولی گفتم اینجا الان وقتش نیست، اون چیه؟ یه بحث هرمنوتیکی است، مسئله اینکه محور در یک متن مراد متکلم یا فهم مخاطب، برای خوش توضیحاتی دارن تو بحث‌های هرمنوتیکی وجود داره، افق فهم و افق دید و از این صحبت‌هایی که گهگاهی می‌کنند و مثل گادامر و دیگران و اینا. الان قصد ورود نداره، قصد ورود می‌خوام بگم انشاءالله در یک جای مناسب باید این بحث ما حتما حل کنیم که آیا اساساً متنها به ویژه متنهای تاریخی که اینها آیون میگن، گرچه من معتقدم قرآن تاریخی نیست، باید تمام این متنها آیا میتواند بر مدار متکلم بگرده، اون مدارش بشه چی؟ متکلم نشود مخاطب، که الان تمام بحثم چی بود؟ مراد متکلم ببینیم چیه، نگه این مراد مخاطب چیه، مخاطب چی میخواد بفهمه، ولی انشاءالله در وقتش میگیم اون مراد الله جوریست که تمام سطوح حضورش در تک تک صحنه های کار متکلم هست، برای خوش توضیح داره، الان دیگه وقت این حرفا نیست، ولی خواستم نکته رو بگم اینجا یکی از بحث های جدی که باید بشه، شما چطور به خودتون اجازه دادید مثلا متکلم محور بشید، مؤلف محور بشید، چرا مخاطب محور نشدید مؤلف محور شدید؟ چرا؟ به چه دلیل؟ دلیلش هم به نظر ما الان خیلی واضحه، بعداً توضیح میدید، و چرا در قرآن و چرا اصلا اصل هر متنی هم همینه، جز دسته ای از متنها در فضای ادبی خاص خودش با یه تحلیل خاص خودش که اصلا طرف یه جوری میخواد بگه که ببینه هر کی چی میفهمه، خودش توضیح داره، و الا متنها نوع متنها چه متن توصیفی علمی باشه چه غیر علمی باشه، برای خودش توضیح داره، اینا متن محور به اصطلاح مؤلف محورن، برای خودش توضیح داره، اینا اینجوری نیست که آقایون میگن، اینو باید یه وقتی حلش کنیم، الان اینجا مفروغ گرفتیم و حقم هم همینه، تو متون دینی واقعا اینه، از ما خواستن همین تعبیر رسول الله من فسر القرآن به رعیه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی باید نگاه کنیم مؤلف چی میگه، لفظ مؤلف هم بکنم من ادبیات اینه، خدا از این حرفا نیست، در خود خدا از لفظ مؤلف نیست، ولی حالا دیگه تعبیر اینا دارم، باید ببینیم مؤلف چی میگه، باید ببینیم خدا چی میگه، به رأی خودمون نباید نگاه کنیم، باید ببینیم خدا میخواد چه چیزی رو به ما تعلیم بده، یعلمهم الکتاب و الحکمه، میخواد چیکار کنه، باز از دنبال اینی که این هم یک نکته. نکته بعدی که هست، ما الحمدلله بیان علامه طباطبایی رو توضیح دادیم، باز دیگه برنمیگردیم، دیگه تمام شده است، جز این که بیان علامه طباطبایی مقاصد و مدالل یک معنا یک و مقاصد هم حتی سطوح طولی رو هم میگیره، لذا سطوحی که ما عنوان میدیم باطنی، اما سطوح باطنی به روالی که علامه به لحاظ روشی تو جلد سوم توضیح راه ظهورگیری که ایشون توضیح داده، ظهورگیری است و معنای مطابقی است با اون توضیحاتی که ایشون داد، علامه در این حد قائله، ایشون تأویل عرضی رو نپذیرفته، جری و تأویل طولی رو معمولا میپذیره. البته میگیم نمیپذیره علامه به خاطر فضای رسمیش، اما در فضای غیر رسمیش بسیار همراهی کرده جاهای حساس که حالا خواهیم گفت و استفاده خواهیم کرد. این هم در مورد علامه طباطبایی. نکته دیگری که اینجا باید بگم پایان بخش بحثمون باشه که این بحث تمام بشه ما بریم بحث‌های بعدی رو شروع کنیم، اینه که اصل حرف ما عمدتاً در عمل و کنش تفسیره که معمولاً توی کار مفسران باش روبرو هستیم، کنش تفسیره. ولی اگر بحث علم تفسیر رو بخواید بکنید به معنای عام، یعنی هر کنشی رو که هر کی انجام داد چه به حق چه نابحق، الان مثلا بعضی هستن تأویل قرآن و تفسیر قرآنشون چه شکلیه، تفسیرهای بر اساس علم روز گهگاهی اصلا قابل جمع نیست با علم تجربه داره انجام میده، عملا جزء علم تفسیره. ما الان دستبندی کنیم مفسران رو میگیم یک دسته هستن که با گرایش های امروزی آمدن تفسیر تجربی میکنن، وجود داره. چون ما اونجا هر کسی که این تلاش رو کرده عملا سر صحنه ببینیم چی هست، چه اون کسی که از راه روایت حل کرده، چه از راه تفسیر با قرآن، حل کرده، چه از راه علم تجربی حل کرده، چه از راه باطل حل کرده، چه از راه حتی تفسیر برای عملا اومده توی علم تفسیر قرار گرفته، آقا این آقا این حرفا رو زده در موردش، ما اینا همه رو جزء علم تفسیر قرار میدیم. ولی عمل به حق تفسیر و کنش تفسیری چیه؟ همین که گفتم، فهم مراد اللهه. لذا ما مجازیم در علم تفسیر بگیم این شخص خبط و خطا کرد، مراد الله را نفهمید، بد کار میکنه، روشش غلطه. میتونیم اینو بگیم؟ چرا؟ بشه داریم میتونم بگیم روشش غلطه؟ بدانی که به مراد الله نمیرسه این روش. ولی در علم تفسیر اینو جزء تفاسیر حساب میکنه، یعنی تفسیر به معنای عام، یعنی هر کسی که آمده در باب کلام الله حرفی زده، توضیحی داده، ولو شرح مراد هم نشد، ما عملا تو علم تفسیر باش روبرو هستیم، میگیم آقا این جزء علم تفسیره. ولی دقت کن عمدتا بحث ما چی بود؟ کنش تفسیر بود. کنش تفسیر اساسا چیه؟ فهم مراد الله، شرح مراد الله. ولی گهگاهی توفیق نیست، گهگاهی توفیق است. لذا ما مجازیم در مورد تمام این اونچه که تو علم تفسیر به عنوان تفسیر حساب میکنن، ما در مورد اونها بگیم آقا این اشتباه کرد، این خبط کرد، این درست نگفت. میتونیم چرا؟ ما محور اون مراد الله و بلکه علم تفسیر اصلا سامان یافت برای اون گهگاهی خبط و خطا داره. لذا من عنوان عمل تفسیر رو از علم تفسیر به معنای عام که گهگاهی همه چیز توش قرار میگیره جدا میکنم، در عین اینکه اساسا علم تفسیر قرار بود چیکار کنه؟ مراد الله رو بفهمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به توفیق الهی به پایان رسیدیم بحث ما، ان شاء الله بحث بعدی. بله توضیح دادن آقای مثلا سیستانی در عرافه نگاه کنید استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجاست. بله هست، اصلا هست تو بیان اهل بیت اومده چی چیزم هست، یعنی بس تحویل عرضی یکی از بحثاش همینه، استعمال لفظ در یکی از بحثاش، بیشتر از اینه بحثاش، سیاقای شناور خیلی چیزای دیگه هست. ولی به هر ترتیب اینم جزء بحثه و الان برخی از اصولیین ما مثل آقای سیستانی نگاه کنید تو عرافت میگه مجاز، حتی آقای خویی اول قبول نداشت، بعدها یک کمی تغییری در نظر داد، البته با یک خردریزهای خاص خودش.
معاملات عرفی چیزی ظواهر عرفی که ما میگیریم انتساب دادنش به شخص متکلم خیلی کار سختی نیست، بنابراین مثلا به سیر اوغلا اینا میتونیم چیزی سن نسبت بدیم، اما وقتی وارد مراحل بتونی میشیم این انتساب به خدا که قطعا این فهم مراد، این مراد خداست،
باید روش داشته باشیم بعد بحث کنیم یکی
مثلا دیگه
مثلا ظهورگیری،
این ظهورگیریش که از حیطه عرفی خارج میشه دیگه.
چرا حیطه ظهورگیری عرفیه؟ بخوش توضیح داری اینا رو من میرسیم الان، نه ان شاء الله روش رسیدیم، ما مجبور همین مقدمه
داخل در مثلا
تو مقدمه علامه همین مقدمه‌ای که زد بحث اصولی میشون کرده، من ان شاء الله
دست عرف بدیم شما فهمید
کامل. بله عرف هم اصلا قدرت گسترش داره، من توضیح دارم، اصلا من ادبیات دارم براش تک تک اینا توضیح دارم. ولی الان نه،
بعد این فرمودید که بتون داره، این هر کدوم از این بتون هم مثلا تأثیر داره، این به مباحث ادبیاتی هم تأثیر میذاره، یعنی باعث میشه که برگرده مثلا ما بتونیم قواعد بلاغی ادبیاتی اینا رو مثلا
اصلا دارن آیون مثلا بلاغت الان یکی از چیزایی که الان هست مثلا الحمدلله رب العالمین انشائیه یا اخباریه؟ حالا خیلی هم میگم یا انشائیه یا مثلا یا اخباریه، بعضی الان تو لغت هست و بحث بلاغت هست، میشه یک جا هم اخباری باشه هم انشائی؟ میگن آره. خود این اتفاقا هم توی زبان عرفی راه داره، هم تو
امکانات تأثیر داره تو خود قواعد به صورت مستقیم. یعنی ما میتونیم یه بازنگری اینطوری داشته باشیم
اگر هم باشه، به تعبیر دیگه یه متن معیار داریم که اون متن معیار به ما میگه که مثلا بعضی از چیزایی که ضوابط گذاشتیم غلطه، مثلا اینجوری. بعد متن معیار
معنای انشائی خیلی معنای خبری.
نه حالا بعدن دیگه، اینا الان که وقتش نیست، اینا بحثای بعدش.
بحثای
تاریخی رو خدمتتون بدم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون، تشکر. خیلی
زحمتتون شد. این بحث تاریخی رو مثلا اینکه قرآن زمان نزول بستر نزول چه تأثیری در فهم ما داره؟ این تو هم متن‌شناسی
اتفاقا بله یکی از بحث‌هاست. بله بعضی جاها واقعا باید فضای تاریخی حاضر باشه، البته با قیودی. لذا علامه طباطبایی بعضی جاها واقعا تاریخ تو کارش هست، اما همه جا نه. قرار نیست مثلا در سوره حمد میخونیم توش تاریخ، درسته میتونیم بگیم در کجا نازل شده، ولی زیاد اثر نداره. یه بعضی جاست واقعا بستر تاریخی اثر داره در فهم
نازل به واقعی خارجی، نازل
این
تاثیر
این توی اینا توضیح داره برای
شما شناختی باید ممنونش
باشه. آره توضیح میده در جای خودش. هر وقت که رسیدیم مجبوریم توضیح بدیم که اینجا باید بستر تاریخی اصلا بحث تنزیلات. بعضی آقایون متوجه نیستن این تنزیل قرآنه، تنزیل قرآن بحث تاریخی خاص خودش هم خواهد داشت.
این چهار تا لفظ با هم فرق هم دارن، تفسیر و تعبیر.
عمدتاً عرض کردم تو تفسیر کشفه، و اصلش کشفه ولو شرح هم هست، ولی تو تعبیر یک نوع رجوع به معناست، یعنی از لفظ به معنا رسیدن.
چون میگی معنا فقط، چون مثلا تو واقع اطلاقی که به تعبیر میشه حقیقت خارجی هم بوده،
میگم دیگه
اهم از معنا
یک خارج. نوع رجوع به اصل، رجوع به اصل در سطح اول، رجوع از لفظ به معناست و پس از اون از رجوع معنا به واقعیت و حقیقت، همه اینا توش خوابیده.
تفسیر میره به واقعیت،
تفسیر اون سطح اگر رسید اون دیگه از سطح معنا میگذره، تبدیل میشه به حقیقت، یافت حقیقت. تفسیر به معنای کار رسمی که ما میگیم شرح مراد و اینها معنا، بله چون این چیزی پشتوانه تفسیر هم خواهد شد. این مقداری که لازم داریم آره همه، نه یعنی هر کدوم که گره میخوره با کارمون. الان اینجا مثلا مراد الله گفتیم، واقعا باید بحث مؤلف محور و مخاطب محور رو مطرح کرد.
نه منظورم فقط اون نبود،
مثلا میگم نه عرض کردم مثلا هر جایی که نیاز داریم اینجا جای بحثش هست گفتیم چجوری این سبب، ولی هر چیز بخوام بیاریم که نه دیگه، ما نمیخوام در مورد اون علم قضاوت کنم، ما اون مقداری که مساس پیدا میکنه آره. بعضی از اینا هم که مسلمه دیگه لازم نیست اصلا بحث.
نه اینکه چگونه معنا میاد تو قالب لفظ.
بعد تا هر جایی که نیاز داره و بعد اتفاقا ظرافت هایی که خودشون میکشونه با توضیح چجوری میاد بحث.
چون هم این بیانیه داشتی تفسیر تعبیر تقریبا هم پوشانی داره.
بله دارن، جز این که گفتم یه بار، جز این یه بار نه چند بار، جز این که بعضی جاها تعلیل فقط میشه بتون در برابر ظهور و بعضی جاها هم سطح اول و هم سطوح بعدی همه.
مثلا تعبیر رو حقیقت خارجی گرفتن اشتباهی
جا. نگرفتیم اشتباه، گفتیم منحصر نیست، یقینا این مراد رو داره، یعنی معنی مراد طلب معنی مراد کرده، ابتقاء تعبیر نه ابتقاء به اصطلاح معنی مراد، تعبیر برای معنی مراد.
چون بعضی جا تعبیر رو از معنا خالی میکنن به همون حیات خارجی
هست که دم انحصارش مقاید. اصلش تو تعبیر رجوع به اصله، یعنی از این لفظ رجوع کنی به اصل. رجوع به اصل اول چیه؟ معنی. رجوع اصل دوم چیه؟ حقیقت.
گفتی که تعبیر نیامده است، نیامده بله
بله. این عرض کردم دیگه، عرض کردم این یکی در باب قیامت گفتیم میخواد به حقیقت اصلش، و الا اصل تعبیر یعنی رجوع معنا. به ویژه تو این آیه که ابتقاء تعبیر اومده فضاش بسترش چیه؟ فهم معناست. مثلا بسترش این توضیح دادم دیگه. نبودید؟ چرا؟ زن نبود. بله. چون من اینو خواستم خدمت. از این برمی ده. خب. خواهش.
صحبت بعضا مثلا قرآنی که سهر میکنه یه مثلا با خسی میکنه یه سیر معانی ممکنه تو ذهنش بیاد سیر
فقط یه قاعده بهتون بدم، هر معنی ها اینقدر جدی نگیرید اول، با زندگی کنید جدی نگیرید تا بعدا قوی بشید. واقعش من الان بعضی از این آقایون مثلا میگم من عربی بلد نیستم میفهمم، من زیاد با میگم یه جاهای خیلی صافی میگم، همه جا که عربی نمیدونی که دیگه حالا میگه من دارم میفهمم این دیگه خوب نیست دیگه، اندازه خود اشکال نداره، ولی بعد بگی الا و لابد کتاب الله داری نمیگه این موضوع. اوائل واقعش اینجوریه، بذارید قرآن زیاد بخونید، این دور پی در پی در قرآن کم کم شما رو به معانیش آشنا میکنه و بعد بعضی موقع به جای میسید اصلا احساس میکنه خوب واضح اصلا احتیاج بگی چی نیست هیچی. این که فاطمه زهرا فرمود الحمدلله که من در فهم قرآن فروگذار نشدم، خدا منو فروگذار نکرد، هر چی میخوام میفهم. حتی فاطمه زهرا حساب جداست، خدا از سبکی که ما باید پیش بریم، باید زیاد با قرآن بود، زیاد با قرآن باشی، قرآن خیلی باید حرف داره و بعد میبینی 50 تا آیه پشتوانه همین یک آیه است، اون 50 آیه بهتون کمک میکنه یک آیه رو خوب بفهم کم کم اینجا. ولی الان اشکالی نداره مثلا تو بنده خدا میگه آقا اشکال نداره تو همین رو بخونی، ترجمه هم خوبه، خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه دیگه. ولی معناش این نیست که دیگه حرف آخر رو میزنی و دیگه مگه من اینجوری فهمیدم. شما من بعضیا میبینم مثلا حرفای میزنه مثلا تعجب میکنه، این دو تا مسئله جدید به ذهنش میاد احساس میکنه بهش وحی میاد، مگه این ما خیلی وحی داریم خیال میکنه اینجوری هم بعضی، یعنی دو تا کلمه که میاد احساس میکنه هنوز نمیدونه جریان چیه، واضح است اینا رو باید خیلی واضح کنه. یعنی یک نوع هم اینها رو به قرآن و متن صریح قرآن وصل کردن، ولی یک نوع هشدار دادن هم همراهش باشه حوائل همینجوری نه، ولی یواشاش در جلو چرا خیلی خوب شواهد داری، این همه 50 تا آیه رو تو ذهنتون همین همین مضمونه، ضوابط ظهورگیری حفظ بشه پس از اونم 50 تا آیه هم باشه، اینقدر خوبه چه کی میخواد رد کنه باز از اینها نه دیگه این اشکال نداره. نه اصلا اون بحث الهام استخاره به معنای این نیست که آیر داره معنا میکنه. آقا طرف الهام اصلا من خوش توضیح داره، ولی بعضی هاشون الهامه، بعضیشون هم فوق الهام، اونایی که درست داره دارم میگم الهام به تعبیر اینجوریه، این آیه رو میبینه منتقل میشه.
معیار چیه؟ خودمون
با میکنیم
قرآن استخاره
میکنیم،
حتی اگر از
من الهام شد چکار کنیم؟ نه اینجوری نه، اصلا به اونی که درسته درستش یک راهش خیلی راحت، چون چیزی رو میگه بعدا میبینه این هم نشد، مثلا آیه رو نگاه کرده آیه آمده بود اصلا طرف بشی چی نگو، آیه آمده که به اصطلاح حضرت نوح طلب میکنه از خدا که این بچه‌مو نجات بده، بعد میاد که این طلب درستی نیست، درسته ایشون گفت حالا این آقایی که مثلا گفت آقا تقاضای بی خودیه داری میکنی، حالا چی بود اون بنده خدا میخواست از یکی بخواد، میخواست که اگر بشه من بیام جزء کاروان شما برم مثلا حج، بهش گفت آقا تقاضای بی خودیه، اصلا نمیدونست تقاضای بی خودی، بعضی از اینا میگه آقا رفتیم انجام دادیم دیدیم اینجوری بود همینجوری بود که
تو خیابون جلو آدم میگیرم یعنی جایی استخاره کنید
شما اینجا بگو خدای تو خودت درست کن، من که دیگه میبینی اینجوری به او هرچی گفت هرچی خدا گفت هم دو دیوردی کن میگه از شما برمیادید، بنده خدا میگو که هر وقت میخواست استخاره میگو خدای تو که میبینی اما هیچ خبری تو خودت درست کن ما که هیچ
خدا خلاصه معانی کثیره اراده میکنه از
چی نه نه به ذهنم بنداز. حالا بذارید من این جریان رو بگم، این رو خیلی جالب هم هست، حضرت آیت الله کشمیری خیلی در استخاره قوی بود، بعد این رو آقای مددی خودشون استادمون میگفت، من خودم از آقای کشمیری شنیدم، گفت که تو نجف یه دفعه به ذهنم زد که این لحظه که داشتم میرفتم حرم که هیچ کس در استخاره پای من نمیرسه جز امام زمان، همین به ذهنم زد، رفتم تو حرم و شروع کردیم به زیارت و یه جایی نشسته بود نزدیک یه دری بود که اون طرف خانم ها بود. اینجا که نشسته بود که بعضی زیارت کرد اومد نشست اینجا که به اصطلاح ذکری بگه اونها صدا شنید. یه خانمی پیرزنی داره میگه این کار خوبه؟ بهش میگه تو این کار نکن. یکی دیگه میومد میگه تو مواظب باش سرت کلا نزن. همچنین تو هم یه استخار میگه یه چیز عجیبیه جواب دادن ها جیزید. خادم گفت بگو این خانم بیاد من کارش داره. خانم پیرزن اومد اینو خود آقای کشمیری نقل میکرد بعدن اومدن ایران. گفت تو خانم چجوری استخاره میکنی؟ گفت این جریان داره. گفت یه استخاره بر من بکن. زهن میخواست بیاد ایران. گفت هرچی زودتر برو این حرامی ها دنبالتن. جواب عجب چیزی. و یکی دیگه هم اتفاقا اومده بود از آقای کشمیری استقام گفت بهش گفت که گفت اونم گفت نمیدونم تا زودتر این فلان کارو بکن. جواب داد و دید همونجور. این پرسید تو از کجا داری اینا؟ گفت راست شو بخوای من بیوه هستم و بعد شوهرم به رحمت خدا رفت. سالیان سال در زحمت بودم هیچ کارم نمیتونستم. رفتم التجا کردم به امیرالمومنین که امیرالمومنین چیکار کنم اینجوری که زندگی نمیذارم. دیدم امیرالمومنین اومده و من خطاب که حالا چجوری خطاب کرده دیدم اینا من نمیدونم که برو پیش فرزندم عباس. حالا چیه بعد که این میره و همون التجاش رو میگه قمر بنی هاشم حالا توی حالت منانی هست بهش میگه که تو برو استخاره کن برای هر استخاره هم اینقدر بگیر من همون موقع برات القا میکنم. آقای کشمیری گفت من تازه فهمیدم غیر از امام زمان کسی هست که بهتر از من بلد باشه. یکی اومده بود آقای کشمیری براش استخاره کرد بهش گفت دور شد داری کعبه خدا رو خراب می‌کنی. حالا کی بود؟ همین شخصی بود که اومده بود اینو بکشه آقای کشمیری. اومده که ایشون چرا؟ چون خانمی که می‌خواست باش ازدواج کنه اون خانم اومد استخاره کرد بعد اومد نمیاد انتقام بگیره. آخه گفت حالا که واقعا ببینم استخارش راست یا نه بعد اگه راست نیست من هم بکشم. مثلا من استخاره میگم میگه بله اشکال نده بکشم. جواب اینجوری همونجا برگشت و دست ایشون رو بوسید. اینجوری است. هست افراد اینا رو میگم الهام یعنی این الهام. هر وقت شما استخاره میکنید اینجوری میگید خدایا از من بر نمیاد. تو خودت درست کن. بند خدا یه کار کرده بود یه زرنگی حالا زرنگی نیست گفت که هر کی میاد استخاره میکرد اگه خوب در نمیاد چی میگفت؟ گفت من به خدا گفتم خدا بر حسب نیتش استخارهش رو بپذیر. دیگه هیچ کس نبود بشی جمعی بزن تو میگفتن گفت نیت خودت خراب بود واقعا هم همینجور بود. حالا بند خدا هر کی که خالصانه یعنی واقعا خوب میخواست جواب هم درست بود هرچی که خوب نمیخواد همه علکی بود. البته شما این کار نکن شما همون بگید خدای من که از دستم من تو خودت خدایی کن از ما که بر نمیاد. آره باشه انشاءالله موفق باشید.